بسم الله الرحمن الرحیم. من سریع بحث خودمون رو شروع کنیم، زیاد احساس کلام بهت نشه. کلاس قبلی به موقع تموم شده بود. من عذرخواهی میکنم از دوستان، من سریع بخونم بعضی از عبارت های مرحوم آخوندو. یه قسمت هایش نکات مهمیه که اونها رو با رفقا کار بکنیم. مرحوم آخوندو رحمت الله علیه بحثشون رو در مورد موضوع مسائل جلو میارن. بعد بحث قاعد رو گوش تمرکز میکنن، بعد میرسن به بحث تعریف. این سیر بحثه ایشون. کلیت موضوع با هم دیگه بحث کردیم با عزیزان. موضوع چی؟ حالا من از دومی که مدار کردم راحت شه، یکی دو مثال سوال از دوستان مطرح میکنم. خب ما داریم میگیم که برای درمان افراد در قوه بهمیه سودای فرد باید تعدیل شود. برای درمان افراد در قوه بهمیه سودای فرد باید تعدیل شود. این به نظر دوستان از موضوعات علم اخلاق هست یا نیست؟ از اون مسائل علم اخلاق هست یا نیست؟ ببینید طبق اصول و ضوابط خودمون صحبت کنیم. به ما الان دیروز مرحوم آخوند چارچوب داد. چارچوب بذارید جلو، گام به گام، نقطه به نقطه فرمایشات ایشون بیارید اجرا بکنید تا به جواب برسید. اینو مخواهد توش یه مقدار فکر کنید. حالا این مقدار توش ترسان برم، میخواید این طوری بگم، خیلی بخواید دیگه حالا درک بشیم چه؟ قوه وهمی وهم، این صفات انسان، وهم برای درمانش نیاز به تعدیل سوداست. وهم بشه نهاد، بقیش هم کفیت گذاره. الان به نظر دوستان اینجا موضوع علم اخلاق هست یا نیست؟ عوارض ذاتیت یا از عوارض عرضیت؟ گفتیم منظور از عرض چیه اینجا؟ این واسطه در عروض میخواد. آیا عروض ضرورت تعدیل سودا برای درمان وهم این ذاتیشه؟ یعنی چیزی اینجا واسطه هست. چی واسطه؟ نه درمان جزء چی دیگه؟ جزء محمول ماست. درمان جزء محمول بیارید. لفظش هم میتونه داشتیم این چیزی که واسطه ای نیست اینجا حذف شده باشه، بگیم ها در تقریب بگیریم تا جمله درست بشه. خب اینو میخوام رفقا بشیم اختار فکر کنم. خود رفقا از دیروز تا امروز مباحثه میکردیم، فکر میکردیم برای این مثال هایی که ما دیروز دادیم چند تا مثال دیگه پیدا کردیم. ما دیروز چند تا مثال دادیم، مثلا گفتیم که کلمات که دلالت بر اوراد انسان میکنن مستحجن. بحث کردیم که این از گزاره‌های علم اللغه هست، از گزاره‌های علم اللغه نیست. که گفتیم نیست، یک مسئله لغت نیست. درش اینه که واسطه در عروض داشت. معنا اونجا واسطه در عروض بود، بگن خود لفظ مستحجن یا مستحسن نیست. این فصل بقا روش باید چند مثال کار کنن تا مطلب جا بیفته. ببینید از بر کردن گمراه کننده است. انسان فکر میکنه که به اون فضیلت علم رسیده، برای که اون فضیلت علم از دست نیمده، چون نمیتونه این مثال دیگه بیاره تطبیق بکنه. راست فکر کنم دوستان من شوری خب
افراد و تفریط در قومه و یه واسطش
این همش اینجا هست. این اینجا چیزی که هست اونایی که شما میگید الفاظ شما اینجا نوشتم یه چیزی که نباشه اگه داریم در لفظ اون وقت معلوم میشود که این از گزاره های علم اخلاق نیست. مثل که ما دیروز گفتیم الفاظ فلان مستحجم هستن، گفتیم اینجا معنایی که نیست در عبارت، اون معنایی که در عبارت نیست اون واسطه حمل استحجان بر اون الفاظه، درسته؟ خب اون معنا الان اینجا خب کلمه افراد که خودم نوشتم میدونی مشکل من کجاست؟ این مثلا اینطوری راهنمایی کنم. بعد من سر اینه که مسئله سودا مستقیما به خلق انسانی مربوطه، یه مسئله سودا به جسم انسان مربوطه و چون جسم و روح به هم دیگه ارتباط دارن، سودا در مسئله اخلاقی انسان اصلا میگذاره
در جسم.
فقط داری؟ اون اخلاقی که معروف ترسیم شده که اونا زدن به روح انسان، روح انسان رو هم با جسم انسان دو تا گرفتن، جدا گرفتن، نتیجهش این میشه که در مسائل اخلاقی شما مسائل جسم رو خیلی نمیبینید. متاسفانه مثلا کتاب معراج و سعاده یا جامع و سعادت با اینکه الحق و الانصاف شاهکارن، بسیار کتاب های زیر قیمتی هستن، رضوان الله علیه ما این پدر بسر این کتاب ها رو نوشتن، واقعا حوزه چیزی نداره همین اگه نداشتیم مسائل اخلاقی. ولی خب حالا ما این نقد داریم دیگه، حالا طبیعیه در طول زمان باید اینا رشد پیدا کنه، ارتقا پیدا کنه. شما در بحث درمان رضائل تا اونجا که بیاد دارم یک سطر بیشتر تو کل کتاب در مورد نقش مسائل جسمی در بحث‌های درمان رضائل پیدا نمی کنید. چون بعد از اینکه انسان رو توضیح میدن و قوای انسان توضیح میدن، فضیلت رضائل رو به کلی توضیح میدن، در میگن آبش یک سطر دارن فرمان بعضی از رضائل ریشه در جسمانی داره، اونو حل بکنی. اگر ریشه جسمانی نداشت پس کل کتاب شروع میشه، یعنی خیلی سریع از روش رد شدن، در حالی که این جای بررسی داره که مقدار زیادی از رضائل گره میخورن به مسائل چی آقا؟ جسمانی. مطمئنن مسئله غضب در خیلی ها بیشش ضعف اعصاب، طرف بره اعضابش رو تقویت بکنه درست بشه غذا بشه. در حالی که شما نگاه کنید این بزرگواران در کتابهای خودشون واسه اصلاح غذا فقط نسخه های روحی پیچیدن، اصلا نسخه های جسمی نمیشه. نمیخوام تنقیص کنم، کار بسیار بزرگیه تعلیم این کتاب ها، ولی خب برای جای بحث داره دیگه، جای تکمیل داره. این چیز
جسمی رو زودتر جواب
خیلی علتی که زود عصبانی میشن که اعصابش بزنه، طرف برای مقدار اعصابش رو تقویت کنه، با سر توش بگیره، بسیار شام بکنه، مقدار ورزش کنه، چند هفته کنه ورد بره، این درست میشه اخلاق بزنه. یا با کسانی که خیلی خیالات شهوانی میاد سراغشون مجردن، مقدار زیادی اصلاح اینا بینه بیرن اعصاب رو تقویت بکنه. حالا بیا با ضعف اعصاب، ضعف اعصاب داشته باشه، خیالات هی کار میکنه، هی سودا کار میکنه، بعد مجرد هم باشه خب اذیت میشه. این ریشش برمیگرده به اینکه بیاد برای اخلاق خودش اونجا اصلاح بکنه. حالا این یه نمونه ای که خواستم بگم. حالا ما انتظار داریم رفقا حتما مباحث ما رو یک مثالی بدن روش پیدا کنن، یه سر غیر از اینکه در کلاس ما گفتیم که مطلب معلوم بشه که پخته شده جا افتاده، وگرنه از بر کردن کل لفظ به لفظ شیخ آخون میشه اینجا از بر کرد. چهار ساعت پیشتر ما دیروز نخوندیم، ولی خب باید جور مسئله دوم مسائل الوصول معروف توضیح آخون توضیح میدن. من الان مسائل عبارتون ان جمله من قضایا متشدده، ایشون بیان که مسائل عبارت هست از یک خروار قضیه که رو هم دیگه ریختم. مطلب رو هم دیگه ریختن، قضا مسائل از هر باقی گلی چیدن رو هم دیگه گذاشتن شده یک علم، فعلا باشه متشتتن. خب این قضایی یعنی چی متشتتن؟ خود آخون الان وقت اینو جمعش کنه هر خودشو من جمع هشترا کافت دخل فلقر هست برای آخون میفرمند که جامعه بین این مسائل که علم رو علم میکنه چی آقا؟ غرض. مرحوم آخون روی غرض خیلی میدونید دیگه در مورد تمایز علوم به چیز چند تا نظر معروف داریم. یک نظر معروف که تمایز علوم به چیه؟
موضوعش.
دو، تمایز علوم به مسائلشون. سه، تمایز علوم به غرض و غایتشون. مرحوم آخون رو این میخواد منوب بده، بحثش رو این میخواد بیاره، لذا میبینید به این میرسه این این مقدار میشکنه که مسائل متشدده میگه به هم دیگه مسائل ظاهرش ممکنه هیچ ارتباطی نداره اما چون غایت اینا رو به هم دیگه ربط میده شده یک علم. جمع هشترا کاف ده فل غرز لذی لعجله دون هذا علم. از این عبارت در میاد که انه مرحوم آخون علم رو با تدوین علم میبینه، یعنی لازمه حرف ایشون اینه دیگه، یعنی لولا تدوین علم علم نیست و فی حاضر کلام نظران جدا بیده رو شک کنه. به نظر شما قبل از ارسطو علم منطق علم نبود؟ قبل از ابن عربی عرفان علم نبود؟ این جایی که نظر تأمل دارد مرحوم آخوند از علم همین چیز مدون رو فقط قبول کرده، بر پای اون میشه این حرف زد، وگرنه قبل از تدوین پس لازمه ایشونه که چون تدوین نشده هیچ علمی از علم دیگر متمایز نیست. یعنی مثلا النقیزان لا یجتمعان، یا اینکه مثلا فرضاً نقیزین مثلا آم مخاص مطلق نشود آم مخاص مطلق ولی آم مخاص چه اهم میشه اهم میشه اخص اخص میشه اهم، یا مثلا شرط انتاج شکل دوم چیست. اینا قبل از ارسطو هیچ فرقی مثلا با قضیه این که لوبیا با یک سال مثلا لوبیا سال یک بار بیشتر ثمر نمیده یا مثلا درخت گرد دو چند سال عمر میکنه نداشته. واقعا اینطوره؟ یه نقدی بکنید خودتون تو مباحثتون با هم دیگه که واقعا مثلا قضایایی که مثلا میگیم شرط انتاج شکل اول کلیت کبراست، این گزاره با گزاره‌ای که مثلا برنج رو برای اینکه مثلا خوب بپزه باید اینطوری مثلا میگن پخت و پزش باید اینطوری باشه، این تا قضیه قبل ارسطو با هم فرقی نداشتن. ظاهرم مرحله تدوین علم بعد از مرحله تمایز علومه، ما اینطوری احساس حالا مرحوم آخون میتونم من فلزا ایشون یه شاهدی میارن برای اینکه آقا همه چیز رو بحث غرض تدوین تمرکز پیدا میکنه. شاهدشون چیه؟ فهمن که قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین. مهمین یعنی غرضین، اما غرضین گاهی اوقات شما دوتا غرض داری، یک جمله در دوتا علم مثل شما خودشو نشون میده و اثر داره. اینو زیاد داریم ما از اینجا گزاره ها زیاد داریم، مثلا بحث آراء محموده میبینید هم به کار اصولی میاد هم به کار بحث تقسیمات کلمه، هم به کار اصولی میاد هم به کار باشه هم به کار دام هم اشبه شد هم به کار منطقی میاد هم به کار صرفی عالم صرف. ما گزارا این چنینی زیاد داریم. اصلاً که یه بخشی از مسائل علم معانی گره ارتباط و مایی دارن با بحث‌های از علم نحو، مثلا بحث عطفشون عطف به واوشون یه جاهایی که واب حالیه میخوان بیارن، اونجا رو خلط های شده بین بحث های علم معانی با بحث منح عرض کنیم که دیگه چی بگیم؟ یا بحث مثلا معنای هیئت افعال، هم به کار عالم صرف میاد هم به کار عالم اصول. فقط اینی که میبینیم یک جمله مثلا میگیم که هیئت و افعال دالتان علال بعث، من این نشون میدهد که مایز علوم یک چیزی داخل در خود گذاره نیست موضوع یا محمول، بلکه مایز علوم در چیه؟ یک امری خارج از گذاره. پس نمیتواند مایز علوم موضوع یا مسائل علوم باشه. مایز علوم چیه؟ لزوماً غرض است که از موضوع محمول خارج. از حق و نصاب یا بحث خیلی سنگینی.
نه اصلاحاتش من دارم، شما گفتیم که از اینجا شما میتونم میخواب رو سنبید بید نه رو چجوری از اینجا
شکیشه؟ ایشون فرمان که یک علم که علم باشه، یعنی مجموعه مسائل باشه، این اول یک مدونی میاد با یک غرضی تدوین میکنه خب این علم رو، شما میگویید که اینجا مثلا علم اصول، به عبارت دیگر علم مجموعه مسائل دیگه، درست؟ خب این مجموعه مسائل زمانی منطقن، زمانی صرفن، زمانی فلسفن، زمانی فیزیک هستن که با یک غرض خاصی تدوین بشن.
معلومه مثلا دارم 100 سال بعد قرار یک شخصی بیاد به خاطر یک غرض خاصی یک علمی رو تدوین کنه. ما علما که الان نمیدونیم اصلا تدوین نشده، میتونیم بگیم یه علم هست؟
آخرش بحثی جنبندی میکنم انشالله، نظر مرحوم علامه طباطبایی رو عرض میکنم، اونو بگم جوابشون اونجا در میاد. سوال خوبیه ولی الان نمیخوام بگم. اگه یادم رفت سن یادآوری کنن که ما نظر مرحوم علامه رو اینجا اشاره‌ای بکنیم. میگم این بحث بحث خیلی جنجالی هست دیگه.
سوال کس که خود علمی رو تصور شاید باشه، عوضش نباشه یه علمی رو ایجاد کنه. اول قرار میاد قرازه انگیزه میشه که بره دنبال بعضی معلومات اینا، بعد علم خودش شکل میگیره. قرازه اول هستش، این چی گفت اول مسائل میاد بعد قراز ایجاد
میشه. اینو عرض بکنم، اینو آخر کار جنبندی میکنم حل بشه. لا یقال علا هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائله ما فی ما کان هناک مهمان متلازمان فد رد توبه علا جملت من القضایا. بعد گاهی اوقات هست که شما دو تا غرض دارید، بر سر این غرض نگاه کنی، هر کدوم از این غرض یک سری گزاره هایی رو میخوان، بعد هر کدوم از این غرض هایی گزاره هایی بار میشه که اینا با هم دیگه همیشه تلازم داره، این گزاره ها همیشه با هم دیگه تلازم. نتیجهش اینه که شما بیایید یک سری گزاره ها داشته باشید که این گزاره ها همه علم الف باشن و همه علم به هم باشن. بل این دیگه چجور آشیه؟ این چه فایده داره؟ اگر شما غرض رو ملاک تمیز علم گرفتی، پس اشکال ندارد که این یه مثال هیئت و افعال دالتان علی البعث، یک گزاره هم داخل در یک علم باشه هم داخل در یک علم دیگه باشه. گزاره دورم میاریم به یک غرض داخل در این علم، به یک غرض داخل در این علم. گزاره سرم میاریم به یک غرض داخل در این علم، به یک غرض داخل در این علم. ما ببینیم آقا جان یک علمی وجود داره که همه گزاره هاش با یک علم دیگه مشترکه، با دو دید بهش نگاه کردن شده دو تا علم. این باید وقت امکان داشته باشه. این اصل اشکال دقت هرید شد. فرد اگر شاخص تمایز علوم غرض باشد، چه اشکال دارد همینطور که یه جمله پیدا کردید که داخل در علمین بود، شما یک سری گزاره و مسائل پیدا کنید که داخل در علمین باشن با دو نیت. پس این یعنی چی؟ خب ما نداریم چنین چیزی رو. پس حتما غرض مایز علوم نیم. اصلا محضر دوستان مثالش اینطوری میشه. فقط شما یه غرض دارید، مثلا معرفت اعراب مقربات، یه غرض هم دارید معرفت اعراب مبنیات. میخوایی بدونی آقا زادکر اعرابش کجا چی باید باشه در محل هوه اعرابش چی باشه؟ نمیدونم شما بگید اسامی مبنی الذی اعرابش چی باشه؟ تو این قسمت زید اعرابش چی باشه؟ اهم اعرابش چی باشه؟ این دوتا غرض رو داره. این دوتا غرض بر هر موضوعی قضایی مترتب میشه. مثلا میگوید اینجا الفاعل مرفوع ظاهرن، اینجا میگید الفاعل مرفوع محلا. برو گزاره بعدی، برو گزاره بعدی، برو گزاره بعدی، بیا المفعول منصوب ظاهرا، اینجا میشه المفعول منصوب محلا. دقت کنید کان هناک مهمانه، مهمان یعنی غرض اینی که بالا نوشتیم، متلازمانه فترتب علی جمله من القضایا، میگه در به کارایی اینا با همدیگه تلازم دارن، هر دو به یک کار میان که عبارت بشه از معرفت اعراب. لا یکاد و یمکنن فکاکما، که هیچ وقت هم نمیشه اینا را از همدیگه جدا کرد. هر طرف یه قضیه بنویسه، اینجا هم یه قضیه دیگه باید بنویسی. اگه اینجا مثلا نوشتی المضاف الی مجرور، اینجا حتما چیکار کنی؟ بنویسی المضاف الی مجرور. امکان نداره اینجا تو این ستون یه جمله بنویسی، تو این ستون یه جمله دیگه مثل اون نه. نتیجه چی میشود؟ ما تداخل و علمین این تمام مسائل ما، ما باید دو تا علم داشته باشی که در همه مسائلشون با هم دیگه متداخل باشن. این لازم. چرا ما به اینجا رسیدی؟ چون گفتیم مایز علوم، بفرمایی غرض. اگه بگیم مایز علوم موضوعه، اینجا تداخل علمین پیش نمیاد. یک کلمه میگی غرض موضوع چیه؟ کلمه من حیث الاعراب والبنا، الکلمه تو من حیث اعرابه، موضوع واحد کلا میشن یک. اما آدمیزاد دیگه، آدمیزاد یه آقای مثلا فرزن فرائی پیدا شده، غرض پیدا کرده بره اعراب و معربات رو در بیاره، اینه متدبیر کرده. آها یه آقای مبردی هم مثلا پیدا شده، غرض پیدا کرده، این علم تدوین کرده این ستون رو. الان این شده علم الف، این شده علم ب. جالب هم اینه که ما که بعد مثلا 200 سال این رو کتاباشون رو خوندیم، دیدیم عجب علم الفی که فرا تدوین کرده با علم بی که مبرد تدوین کرده، آقا اینا همه قضایاش متداخله مثل هم. چه اتفاقی میشه؟ این چیزی آشی عذاب در میاد اگر شما بگویید مایز علوم غرضه. غرضه دیگه، هر کسی غرض بدا کرده نمیشته. شما بیایید مایز علوم و موضوع بگیرید، وقت مشکل حل میشه. بگید آقا جان موضوع چیز، مایز علوم موضوعه، موضوع چی آقا جان؟ این دیگه به غرض فرا ربطی نداره، به غرض مبرر ربطی نداره، موضوع چیزی که تو متن مسئله وجود داره.
چه باید با همه گزاره ترکیم؟
که عباراتش مثلا از کلمه، مثلا این موضوع از کلمه، این اشکال معلوم که خودش به خودش میکنه. مرحوم آخوند جواب میده فرماد که مضافن الا بعد ذالک بل امتناعی عادتا. من عادتا اصلا چون اتفاق پیش نمیاد که گوشه از زمین یه فرقای پیدا بشه، یه گوشه دیگه از زمین یه مبردی پیدا بشه، اینا هر کدومشون به یک غرضی برحال شروع کنن یک سری علمی رو تدوین میکنن که همه مسئلشون بکنه در بیار. این در طول تاریخ هیچ اتفاق نیفت. امتنای عادتان چهارش هم که یه بار هم اتفاق نیفتاده. اگر یک چیزی ممتنع عادت نبود اقلا یک بار در تاریخ اتفاق نیفتاده. این اولا. من علاوه بر اون لا یکاد و یستحال ذالک تدوین و علمی. فرماید خب برات این فرمان برات عاقلا یاقل نیستن. اگر اینا عاقل باشن نمیدونه دو تا علم تدوین کنن با هم دیگه میشن چیکار میکنن؟ یه علم تدوین حالا با هم دیگه یه جدای از هم دیگه میشن چیکار میکنن؟ یک علم تدوین میکنن. طبعا هیچ فردای غرضش تعلق نمیگیره به خصوص معرفت اعراب و معربات. فراد به عنوان نفر اول مثلا غرضش به چی تعلق میگیره؟ به معرفت اعراب کلمه. میآید از اون که لا یکاد و یستحال ذالک تدوین العلم، دو تا علم الف رو به نمی کنن و تسمیت ها بسم این دو تا اسم واسش بگذارن، بل تدوین و علم واحد میان یک علم تدوین میکنن. یبحث فیه تارتن یا یبحث فیه تارتن لکل المهمین و اخرى لحد ما. میان میگن آقا جان ما یک علم بیشتر نداریم با یک غرض، حالا تا معرفت اعراب اعرابه. اون وقت گزارهای این یک علم رو گاهی اوقات طوری میگن که هر دو تا حالت پوشش میده. مثلا میگن المضاف الیه مجرور، اینطوری تعبیر میارم که هم شامل معربات بشه هم شامل مبنیات بشه. و اخرى لاحدهما، گاهی اوقات هم گزارهای این علم اینطور تعبیر میارن، میگن المفعول منصوبون ظاهرن که فقط یه مقداری از غرض رو این جمله پوشش میده. یا میگن الفاعل مرفوعون محلن، میگن ذالک مرفوعون لکونه فاعلن مرفوعون محلن که فقط چکار میکنه یه قسمتی از غرض رو پوشش میده. پس این قابل قبول است که تو اینجور شرائط یک شخص بیاد با یک غرض جامع یک علم تدوین کنه، گزارهای این علم و گاهی و قاطوری میاره که همه اغراض غرض رو پوشش میده، گاهی و قاطوری میاره که مقداری از غرض رو پوشش میده، ولی یک علم میاد تدوین میکنه، نمیاد دو تا علم تدوین میکنه. حال کردیم؟ اگرچه بحث خیلی ثمره دار میزنیم یه جای دنیا و آخرت انسان شاد بیکار نهاره، در این عجل واقعا دقت نظر خیلی جالب.
یا مستشکر که میخواد بیاد از این نتیجه بگیره که موضوع مایزه، خب همینجا هم دو شما میتونستیم بگیم اگر برفرض موضوع مستشکر اشکال رو بگم، میخواد بیاد یکی بیاد بگه موضوع من کلمات معرب، یکی موضوع من کلمات مبنیه، باید دوباره همین اتفاق رو بیاد.
تو موضوع به شکل طبیعی شما میتونید جامع بگیری، وقتی بریم خواه ناخواه میشه جامع گرفت. بین کلمات معرب و کلمات مبنی یک جامعی وجود داره. جامع چیه؟ کلمه است. اما غرض قائم به افراد، غرض قائم به افراد، قائم به مدونه، غرض قائم به مدونه. نمیشه زوری گفت که آقا جان شما مثلا باید فلان چیز غرض بگیرید، لذا این شبه پیش میاد. شبه پیش میاد که البته جوابش اینه که نه، واقعا اینه که چون مدون شخص حکیم و عاقلیه به شکل طبیعی غرض خودش رو یک چیز جامع میگیره که کار به این شلم شبه هم نکشه که دوتا علم به وجود بیان که همه مسائل این دوتا علم با هم دیگه یکی باشن. حال شد آقا؟ احساس میکنم حل نشد. محروم آخون چیکار کرد؟ بحثش از کجا به کجا رسوند؟ آقا من هم آخو هم
آقا من کفایی همین دیگه
بله؟
آخر کفایی همین دیگه
اینقدر حال میاد جذاب دقیق زدیم آره من آخر همین دیگه حالا سر حال بیاد
من هم آخو موضوع رو گفت مسائل رو گفت گفت مسائل متشددن میرسیم چند ساعت بعد که پس اشکال داریشون چون میگه موضوع هم نمیتواند ملاک علوم باشه حالا ما توی بحث خواهیم کرد با ایشون ایشون میگه موضوع نمیتونه ملاک علوم باشه مسائل هم متشددن آقا پس مایز علوم چیه؟ دادن به غرض با اون کلمه جمعه ها یه هایی از بحث مسائل گریز زدن این روزبان ها گریز میزنن ایشون از بحث مسائل گریز زد مسئله غرض جمعه ها اشتراک فلان از اونجا بحث غرض که مطرح شد اشکالش میاد که غرض قائم فرده مدون با مدون ممکنه به هر حال دو تا غرض داشته باشن و چون غرض پیش میاد که بعضی از قضایا دو تا فایده رو برسونن مثلا هیئت افعال که نشون دیم پاک کردیم هیئت افعال دالتون علی البعض گفتیم یه جمله است به درد دو نفر میخوره دو تا غرض میتونه به اون تعلق بگیره گفتم حالا که اینطوره پس چه اشکال داره که آقای زید و آقای ام فرا و مبردی پیش بیان هر کدوم مدون باشن با دو تا غرض یک گزاره‌ای رو بگن مشترک گزاره دوم بگن مشترک گزاره دوم بگن مشترک نتیجه بشه که دو تا علم داشته باشیم با گزاره های سبتاسم مشترک اشکال کردن به خودشون و خودشون جواب دادن گفتن که این بعیده چون این چیزی پیش بیاد علال قاعده چون اون مدون شخص حکیمیه خود مدون نمیاد یک غرض ریز انتخاب بکنه که نتیجهش این باشه که یک سری از گزاره ها با دیگری مشترک باشه دومی سومی دیگه کلا با غرض دیگر مشترک باشه اینجور موارد مدون میاد غرض کلی انتخاب میکنه یک علم بیشتر هم خروجی نمیده این معلوم میشه که مدون حکیمی نیست دیگه و این پیش بیاد حالا شاید این بحث حالا در طول داره حال زمان معروف آخو پیش نایمده بود حال زمان ما هم پیش نایمده این حالا چنین چیزی
با تاجه به تخصصی شدن علوم صحبت ریزتر میشن مثلا
اون وقت طور اتفاقا وقتی ریزتر میشن علاوه بر اغراض مسائلشون هم هم دیگه این مدام تفاوت میشه یعنی نتیجه ریزتر شدن هیچ وقت این نمیشه که مسائل مشترک بشن مسئله دو تا علم کلا متداخل بشه بعید کلا نه
غالبا مشترک ولی دو تا
مشترک
نمیشه
تو نمیشه تو نمیشه
میشه مثلا
اقلایی نیست دیگه بحث تدوین علوم یک کار اقلایی است تدوین علوم یک کار دو تا چهار تای عقلی که کار اقلایی کار اقلایی نگاه بکنید اقلا برحال همیشه سعی میکنن غرضشون رو تا جایی که میشود کاملتر بگیرن که برحال مسائل علم خودشون رو از علم دیگه جدا بکنن حرف آخر تا اینجا خوب و هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل اینکه یه مقداری از مسائل دوتا علم با همینگی تداخل بکنن اشکال نداره فن حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسئله افعضیت فی جملت مسائل همه مختلفه لعجل مهمین مما لایخبا مما لایخبا خبر الناس فهمت این که ما دو تا علم تدوین بکنیم که اینها مسائلشون یه مقدار یکی دو تا سه تا چند تا مسئله مشترک با هم داشته باشن این اشکالی ندارد شما کل اصول و شخ بزنید با سرخانم یه چند تا مسئله مشترک وجود دارد عرض کنیم که کلم معانی رو شخ بزنید با نه چند تا مسئله مشترک توش وجود داره اون مثالی هم که اول امروز زدم بحث سودا و اینا که مثال زدم اونم با دوستان فکر بکنن که آیا اینجا بین طب و اخلاق یه در گزارهای مشترک بگیریم یا بگیم نه اونا واسه اخلاق واسطه در عروض دارن یکی از این دوتاست دیگه یا باید بگیم که اون گزاره که ما اونجا نوشتیم که مثلا بگیم آقا جان فرضاً فلان کار سودا رو کم میکنه فلان کار سودا رو کم میکنه مثلا استاد اخلاق بیاید بگوید که مثلا پیاده روی بکن برای تعدیل وقت. اینه حالا دوستان باید دوستان بشین بررسی کنن آیا این گزار طبیه یا اخلاقیه یا متداخله. از کجا بفهمیم متداخله؟ این در جایی که بتوانیم بگوییم هم برای بدن هم برای اخلاق انسان بدون واسطه عارض میشه. اگر بگیم نه با واسطه عارض میشه که اصلا مال یکی از دو علمه، مال دو هر دو تا علم نیست. اما اگر بگیم موضوع اخلاق گفتن صفات اختیاری انسان، صفات انسان، ببینید صفات انسان رو با بدن انسان اینجا یک گرهی میخوره. اگر بگوییم که نه اینجا واسه هر دوتا علم واسطه در عروض نداره، در این صورت متداخل بین دوتا علمه. اگه بگیم واسه یکیشون واسطه در عروض داره، مال یکی مال اون دیگری نیست. ببینید ببینید مثلا فکر کنید این واسه دوستان تمرینای پرداشون بری دوستان بتوان فکر کنیم دوستان سر فور دست فور بیاییم سر کلاس. و قد انقدر همه ما ذکرنا نه الان هیچ دیگه هست یه دوست دقیقه مونده هست و قد انقدر همه ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیت الى التدوین. از اینجا معلوم شد که تمایز علوم به خاطر اون اختلاف اغراضی که انگیزه تدوین میارن لن موضوعات به خاطر این نیست. اگر اختلاف مو اگر موضوعات علاقه شاخص بگیریم حالا شما ببینن دیگه مثلا بگیم الحال و منصوب المفعول و منصوب و المضاف الیه مجرور اینم کلمات الفعال مفعول مانند اینها. اگر میگید که شاخص اینه که در موضوع یکی باشه، خب بله مثلا داریم میگیم فرضاً الفاظ اما ضمیر اما اسم ظاهر مظهر این گزاره با این گزاره جفتش هم مال علم نحو، ولی اینا مال علم نحو دیگه نباید باشه چون گفتیم در موضوع. خب این هم با این این دوتا در موضوع مشترک هم، ولی این که با اونا در موضوع مشترک نیست پس باید بگیم این مربوط به علم نحو نمیشه. اگر بگیم نه شاخص محمولاته باشه، اون وقت مثلا این دوتا اگر با هم علم نحو باشن الفاعل منصوب المفعول منصوب اگر با هم دیگه علم نحو باشن دیگه الفاعل مفعول باید مال علم نحو نباشه چون در محمول با اونا مشترک نیست. پس نتیجه میگیریم قضایای علم نحو در موضوعات با هم مشترک ممکنه نباشن الفاعل و مرفوع الحال و منصوب یا مثلا الفاعل چیز حالا یه چیز دیگه مرفوع بگیر المبتدا و مرفوع محمولات مشترک موضوعات مشترک نیست نمیشه هر دوتا مربوط به علم نحو باشن. اگر هم بگیم نه موضوع اساسه اصلا که الفاعل مرفوع این هم این دوتا موضوع هم اما محمولاشون یکی نیست پس اگر این نحوه این نحوه نیست این نحوه این نحوه نیست خب این هم هیچ کدوم قابل قبول پس این نیستم قطعا فرق داره. پس قطعا اتحاد در محمول یا اتحاد در موضوع شاخص وحدت علم نیست. پس شاخص وحدت علم چی آقا فقط؟ غرض. این نظر مرحوم آخون. خب بقیه شما میخونیم یا چیز خاصی نداره این آسونه. چیزی که میخواستیم رفقا زحمت بدیم روش کار کنن واسه فردا مطالعه کنن این اصول تحت مرحوم مظفر باب سوم بحث حجت نظر مرحومین مرحومین افتان بگیم مرحومین این هم مرحومین نظر مرحومین قومی و صاحب اصول و مظفر در مورد موضوع
این دوستان فرد را آماده کنم که مهنوس را روان تر جدا بگیم. یادتون هست خود وقت؟ محومی همشون بردن دیگه. محومی رضای قومی که شیخان بودن ایشون میگه موضوع الموضوع چیه؟ اشتباه نکنم ادله به ماهی ادله است. صافیسون میگه ادله است اشتباه نکنم بر مزفرن یه بحث خودشو داره. شما این سه تا نظر رو لطف کنید شما اینجا ببینم.
نیاز به موضوع نداره
میگه تمایز علوم به موضوع لزومن نیست موضوع هست ولی خودش قاله که موضوع موضوع داره. این بحث رو دیگه آدرس دادم دیگه کجای کتابه. کتاب های قبول کنم اینطوری ترمیم میشه. سلامت خطم اینه آخر تو جنبندی حرف بکنم. ما هنوز به جنبندی وقت نرسیم.